زه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسې مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی. مهرباني، ښه راغلاست مصطفی.
تشکر از شما نوری صاحب. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم از مهمترین های این مجله خبری. پس از حملات مرگبار در بروکسل، تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته و عملیات جستجو آغاز شده. این حملات بر افغانهای مقیم بلژیم چه اثر گذاشته؟ بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. همچنین مطبوعات جهان را مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. کابل میزبان چهارمین نشست موسوم به جی 7 پلاس. تیم کرکت افغانستان امروز به مسافه انگلستان می رود و در پی حملات بروکسل، منشی عمومی ناتو بر اهمیت مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است. چهارمین نشست کشورهای گروه جی 7 پلاس یا به اضافه 7 امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برای آزادی در مورد آمادگی ها برای این اجلاس می گوید:
ما 20 کشور دعوت کرده بودیم، از اون نزدیک 10 کشور به سطح وزرا و هیئت های عالی رتبه اشتراک می کنند، یک کشور هم هیئت هایشان اشتراک می کنند و با آمادگی های لازم به زمینه گرفته شدند.
گروه کشورهای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به عنوان یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. افغانستان و یونان موافقتنامه ای را در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. این موافقتنامه را حکمت خلیل کرزی، معین امور سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و پتروس مورایدوس، رئیس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه یونان در کابل امضا کردند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که دیروز در این مورد به نشر رسید، ایجاد نمایندگی در آتن را در حل مشکلات پناهجویان افغان و انکشاف روابط دو کشور مهم خوانده است. کریکت بورد افغانستان میگوید ملی پوشان افغان امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مسافه تیم انگلستان میروند. تیم کریکت افغانستان دو مسابقه دیگر در پیش دارد، یکی بازی امروز و دومی مسابقه با تیم کریکت وست اندیز با تاریخ 27 ماه مارچ. عزیز الله فضلی، معاون کریکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
یگانه تیم استندیز چې دو مسابقه از هر گروپ دو تیم را پیدا میکنه به نیمه فاینال یا به سیمی فاینال از گروپ اول دو. نو ان شاء الله ولنه اگه این دو مسابقه را ما برنده شون بری ما چانس سره تا ولې دو یعنی به سیمی فاینال.
این مسابقه در شهر ممبای هند ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان برگزار می شود. در سلسله مسابقات بین المللی 20 اوره 2016 تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این از سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. مقامات بلژیم بعد از حمله های مرگبار در میدان هوایی و ایستگاه مترو شهر بروکسل، تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برانداختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته که در نتیجه آن حداقل 34 نفر کشته شدند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که به مبارزه مشترک علیه تروریسم نیاز بیشتر محسوس است. حملات در بروکسل بار دیگر اهمیت مبارزه مشترک علیه تروریسم را در کشورها، گروه‌های قومی و مذهبی گوناگون برملا می‌سازد. همه متحدان ناتو بخش ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی هستند. بر علاوه ناتو به عنوان یک ائتلاف نقش کلیدی دارد. به گونه مثال ما باید به خاطر داشته باشیم که بزرگترین مأموریت نظامی ما در افغانستان پاسخ مستقیم قیمه بود به حملات تروریستی 11 سپتامبر علیه ایالات متحده آمریکا. بعد از اینکه صدر اعظم بلژیم این حملات را تروریستی خواند، حالت آماده باش در بلژیم اعلان شد و 225 سرباز اضافی در شهر گماشته شدند. در نتیجه این حملات 180 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پی حملات بروکسل، ایالات متحده آمریکا به شهروندانش هشدار داده که سفر در اروپا به شکل بالقوه میتواند برایشان خطرناک باشد. در جریان حملات روز سه‌شنبه در بروکسل، به اساس گزارشات چندین آمریکایی نیز مجروح شدند. آمریکا همچنین تدابیر امنیتی را در میدان‌های داخلیش افزایش داده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کیوبایی ها تقاضا کرد که در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند. باراک اوباما در سخنرانی که در آن راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا حضور داشت و از چنل دولتی این کشور به طور زنده به نشر می رسید، داشتن آزادی در یک نظام دموکراتیک را ستود. اوباما پس از ایراد این بیانیه‌اش با گروه از مخالفان حکومت دیدار کرد. باراک اوباما پس از سفر تاریخیش به کیوبا و ارجنتین می رود و در آنجا با مقامات آن کشور می بیند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. زود برمی گردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. پس از حملات مرگبار در شهر بروکسل، تدابیر امنیتی افزایش یافته و عملیات جستجو هم آغاز شده. این حملات بر افغانهای مقیم بلژیم چه اثر گذاشته؟
دا ټول کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیر د افغانانو په ژوند هم
بیشتر تا لحظات دیگر. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. همچنان میشنوید که قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی نسبت به پارسال بهتر شدند. رنگهای زندگی امروز ما هم این رنگی است.
والا گل خوب کلش گل است دیگه. کلش خوش داره، طبیعتا کلش دوست دارم.
در نتیجه حملات دیروز در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو شهر بروکسل، 34 تن کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
بلژیم پس از حملات دیروز در بروکسل برای تامین امنیت در این کشور تدابیر امنیتی را به بلندترین سطح آن اعلان کرد و بر علاوه نیروهای موجود امنیتی 225 عسکر دیگر را در شهر جابجا نمود. این حملات که یک صحنه ترسناک را در بلژیم، جایی که مقر اتحادیه اروپا و پیمان ناتو است، به جا گذاشت و یک وضعیت اضطرار را در این شهر ایجاد کرد. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفت. در این میان تعدادی از رهبران جهان این حملات را محکوم کردند. اعلامیه‌ای که دیروز از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی، این عملات را تقویه کرده، تروریسم را تهدید برای منطقه و تمام جهان خوانده و خواهان اقدامات مشترک علیه آن شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این عملات را بر ضد مردم بیگناه ظالمانه خواند. رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کرده و در میان آنها صدر اعظم سویدن گفت که این انفجارها حمله بر اروپای دموکراتیک است. رسانه های بلژیم ناوقت دیروز عکس های سه مظنون حملات را به نشر رساند که کمره های امنیتی آن را ثبت کرده و پلیس بر این افراد شک دارد. در تصاویر سه جوان دیده می شوند که با وسیله انتقال بکس در میدان هوایی لوانند. بر اساس گزارش ها از جمله این سه نفر، دو تن آنها مواد بسته به بدنشان را انفجار داده و پلیس در تلاش شخص سومی است. حملات بروکسل 4 روز پس از دستگیری صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی طراح عملات پاریس، رخ می‌دهند. پلیس بلژیم این مظنون را پس از یک درگیری بازداشت کرد. صدر اعظم بلژیم گفت شواهد در دست نیست که نشان دهند حمله کنندگان با دستگیری عبدالسلام ارتباط داشته باشند.
این حملات بر افغان‌های مقیم اروپا و مخصوصاً آنهایی که در بلژیم زندگی می‌کنند چه اثرات می‌تواند بگذارند؟ بیشتر در این مورد بازم از مقیم نایب میشنویم.
قیس شنوار یک افغان ساکن بلژیم است. او میگوید صبح وقت زمانی که در نزدیکی خط آهن راهی وظیفه بودم که از این حملات آگاه شدم. آقای شنوار گفت نخستین چیزی که در ذهنم خطور کرد مسئولیت کودکانم بود که در آن وقت راهی مکتب بودند. قیس شنوار گفت بروکسل شهر است که باشندگان آن را خارجی ها و پناهجویان کشورهای مختلف و شمول افغان ها تشکیل میدهند. بلژیم کشور است که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در آن تعداد زیاد مسلمانان زندگی می کنند، به خصوص شهر بروکسل. این گونه حوادث بالای زندگی همه مهاجرین و شمول افغانها در این کشور تاثیر ناگوار دارد. محمد تنها، استاد پانتون که مصروف آموزش دوره دکترا در آلمان می باشد، در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از حملات فرانسه برخورد مردم در همه کشورهای اتحادیه اروپا تغییر کرده و دوستانه نیست.
متاسفانه بعد از این حملات یک نوع شک و استراب در بین مردم در تمام جوامع با وجود آمده که به مسلمان ها و یک کسایی که مو شکل ظاهری فیزیکیشان اروپایی نیستن یک سویزم ایجاد کرده که طبیعی است که در تمام موارد یک اثر منفی بالای زندگی روزمره، زندگی تحصیلی، زندگی اکادمیک شدیداً منفی داره.
در این میان جلال امرخیل، شاعر و نویسنده افغان مقیم بلژیم، میگوید این گونه حملات تروریستی در بروکسل که در آن مردمان از کشورها و ادیان مختلف زندگی میکنند قابل نکوهش است. این نویسنده افغان در مورد تاثیر چنین حوادث بر زندگی مسلمانان به خصوص افغانهای باشنده بلژیم گفت هرچند پس از حملات فرانسه نگرانی ها در میان باشندگان مسلمان زیاد بود، اما آنقدر که فکر می شد تاثیر وارد نکرد. به گفته وی مردم در اینجا تحصیل یافتند و درک می کنند که خوب و بد در هر جامعه وجود دارند. استاد تنها می گوید که در این جوامع بر اساس قوانین کسی اجازه تعویض را ندارد، اما این گونه حملات که گروه به نام اسلامی انجام می دهد ذهنیت مردم عام اروپا را در مورد مهاجران و پناهجویان تغییر می دهد. به گفته محمد تنها، استاد پوانتون کابل، چنین حملات امکاناتی را مساعد می سازد که احزاب در انتخابات رای مردم را به دست آورند و به قدرت رسند که برخلاف مهاجرین و پناهندگان بوده که در آن صورت به گفته وی زندگی مهاجران دشوار خواهد شد.
پیشتر شنیدید که مسئولیت حملات بروکسل را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. گزارش دیگر بشنویم که حکومت افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای مطرح منطقه و حتی طالبان گفته می شود به سرکوب گروه داعش در افغانستان متعهد شدند. مطلب در این مورد از جاوید نعیمی.
ائتلاف عجیب در افغانستان شکل گرفته تا گروه داعش را شکست دهد. حکومت افغانستان و چندین کشور منطقه و جهان با کابل همکاری میکنند تا داعش از بین برده شود. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در سخنرانیش با منشی عمومی ناتو در کابل گفت که گروه داعش از مرکزش در شرق افغانستان در حال فرار است. با گفته اشرف غنی، داعش در افغانستان جایی برای پنهان شدن از حملات تیاره‌های آمریکایی و عملیات نیروهای افغان نخواهد داشت. در 15 ماه گذشته حضور گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش دانسته می شود، به خصوص که ولسوالی چینی ننگرهار به مرکز داعش تبدیل شد. این گروه حوزه ای را به نام ولایت خراسان به منظور شورشگری در افغانستان و پاکستان ایجاد کرده، اما گفته می شود که شمار از رهبران و همچنان جنگجویانش در میدان‌های نبرد کشته شدند. بر اساس گزارش افغانستان، نیروهای بین المللی و شمار از کشورهای منطقه تلاش دارند تا جلو پیشروی های داعش هم مانند عراق و سوریه را در افغانستان بگیرند. از سوی دیگر طالبان هم داعش را با توجه به بیعت شمار از قماندانانش به این گروه یک تهدید جدی می داند. در ماه‌های گذشته طالبان افغان چندین بار با گروه داعش در جنوب و غرب افغانستان درگیر جنگ شدند. شمار از مقام‌های افغان اعضای شورای ملی به شمول تعداد از رهبران سابق طالبان به این باورند که مبارزه گروه طالبان با داعش از سوی ایران تمویل شده است. سمیع الله سمی موضوع بولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان و داعش در جریان تابستان پارسال چندین بار با هم جنگیدند. آقای سمیم که در شورای ملی از ولایت فران نمایندگی می‌کند به این باور است که همه به حمایت مالی ایران از طالبان متقاعد شدند. گفته می شود که در ولایت های غربی و هم مرز با ایران هیچ فعالیت از سوی داعش وجود نداشته است. از سوی دیگر یکی از کشورهای قدرتمند منطقه یعنی روسیه موضع مشابه ایران را اختیار کرده. در ماه‌های گذشته شمار از دیپلمات‌های روسیه گفتند که با طالبان تماس گرفتند تا برای سرکوب داعش همکاری داشته باشند. گفته می‌شود که شمار از قماندانان طالبان در شمال افغانستان اخیراً با مقام‌های روسی در تاجیکستان دیدار کردند. طالبان ظاهراً برای همکاری با مسکو به خاطر رفع خطر نفوذ داعش به کشورهای آسیای میانه وعده دادند. در کنار این، طالبان به سرکوب تحریک اسلامی ازبکستان تعهد سپردند، زیرا این گروه به داعش بیعت کرده است. در کنار اینها پاکستان که همواره به حیث حامی شورش ها در افغانستان دانسته می شود، ادعاها در این مورد را که گویا در عقب نفوذ داعش در افغانستان بوده رد می کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. چهارمین نشست کشورهای گروه G7 پلاس امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. افغانستان و یونان موافقتنامه را در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. کرکت بورد افغانستان می گوید ملی پوشان افغان امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مسابقه تیم انگلستان می روند. مقامات بلژیم بعد از حمله های مرگبار در میدان هوایی و ایستگاه متروی شهر بروکسل تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برای انداختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته که در نتیجه آن حداقل 34 تن کشته شدند. در پی حملات بروکسل ایالات متحده آمریکا به شهروندانش هشدار داده که سفر در اروپا به شکل بالقوه می تواند برایشان خطرناک باشد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کیوبایی ها تقاضا کرد که در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که قمندان قوای هوایی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی امسال نسبت به پارسال بهتر عمل میکنند. اما اکنون طبق وعده سید سمیع عباس نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تأسیسات جدید برای معالجه معتادین بی سرپناه در افغانستان مؤثر واقع شده است. روزنامه یک صحنه دلخراش را در کابل تصویر نموده می نویسد. در زیر پل سوخته صدها معتاد بی خانمان دیده می شوند که بوی تعفن از اطراف آنها بلند می شود. روزنامه نام یکی از این معتادین محمد 24 ساله را ذکر کرده است که در ایران به دنیا آمده و در همانجا به مواد مخدر معتاد شده است. این جوان اکنون برای معالجه در مرکز ابن سینا در کابل بستری می باشد. او در مورد بودوباش خود در زیر پل سوخته گفته است که او در وقت برف و باران در اینجا بود، اطرافش با کثافات تعفن احاطه شده و زندگیش مانند زندگی با حیوانات وحشی بود. اما اکنون به نوشته روزنامه محمد جزء اولین گروپ معتادین بی سرپناه می باشد که به مرکز ابن سینا انتقال داده شده است و جمله 650 نفر می باشد که در قدم اول برای معالجه در این مرکز جا پیدا کردند. روزنامه می افزاید نکته جالب این است که مرکز معالجه ابن سینا قبلا یکی از بزرگترین قرارگاه های نظامی امریکا در کابل بود به نام کمپ فینکس که بعد از تسلیم دادن آن به حکومت افغانستان از آن مرکز معالجه معتادین ساخته شد که می تواند 1500 نفر را برای معالجه قبول کند و معالجه کامل این افراد 45 روز در بر می گیرد. روزنامه از قبل مقامات حکومت افغانستان می نویسد که گفتند در حدود 3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد می باشند و با وصفی که از سال 2001 تا حال امریکا 8 میلیارد دلار برای جلوگیری تولید مواد مخدر در اینجا مصرف کرده است، ولی مقامات افغان جنگسالاران، سیاستمداران و رهبران طالبان از تجارت مواد مخدر درآمد زیاد دارند که سبب شده است این مواد هنوز هم با مقدار زیاد در افغانستان تولید شود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود موضوع مهاجرین افغان را مورد بررسی قرار داده و به یک پلان سری اشاره می کند که به اساس آن کشورهای اروپایی می خواهند تا 80 هزار مهاجر افغان را از قاره اروپا اخراج کنند. به نوشته روزنامه، کشورهای اروپایی باید برای عملی کردن پلان اخراج افغانها با حکومت افغانستان مشوره کنند و کمکهای خود را به این کشور بیشتر بسازند تا زمینه برای پذیرش مهاجرین در افغانستان مساعد شود. علاوه بر آن، به نوشته روزنامه، در افغانستان هم هرچند رئیس جمهور اشرف غنی تعهد نموده است که برای مهاجرینی که برمیگردند مشکلات را کمتر خواهد ساخت، اما مقامات حکومتی به این دستور توجه نکرده و مهاجرین وقتی که به کشورشان برمیگردند بی سرنوشت میمانند. به نوشته دیلی تلگراف، در سال گذشته میلادی 176 هزار افغان در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند.
قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی امسال نسبت به گذشته خیلی مؤثر عمل کرده و آماده مبارزه اند. این را دگر جنرال عبدالوهاب وردک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی افغان با مشکلاتی که در سال گذشته روبرو بودند امسال مواجه نبوده و چالش ها نسبتاً کاهش یافتند. دگر جنرال عبدالوهاب وردک که برای یک بازدید رسمی از جمهوری چک در شهر پراگ است در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در 6 قول اردو و 3 فرقه تیارات ترانسپورتی و جنگی موجود بوده و مطابق قمانده هر زمان آماده عملیاتند. قماندان قوای هوایی افغانستان به طور خاص به پروازهای شبانه اشاره کرده که به گفته وی اکنون نیروهای هوایی افغان توانایی انجام آن را دارند. جنرال وردک در مورد اینکه در یک سال گذشته چگونه در نیروهای هوایی افغان چنین مؤثریت عمل به میان آمده گفت ما در یک سال به تعلیم و آموزش نیروها توجه زیاد کردیم. تیارات جدید A-29 به ما تسلیم داده شد و همچنان هندوستان تیاره Mi-24 را کمک کرد. از سوی دیگر ما برای استفاده از تیارات Mi-17 که قبلا با توپ مجهز بود از تکتیک خوب کار گرفته بالای آن راکت نصب کردیم. دگر جنرال عبدالوهاب وردک قماندان قوای هوایی افغانستان در ادامه صحبت خود در مورد تیارات A-29 به رادیو آزادی گفت این نوع تیارات با سیستم کامپیوتری معاصر مجهز بوده که به وسیله لایزر حملات را رهبری میکند. جنرال وردک افزود 8 پیلوت افغان در بخش این تیارات در آمریکا آموزش میبینند و پروازهای تیارات A-29 در ماه اپریل رسما آغاز خواهند شد. در افغانستان از کشته شدن و از بین رفتن مردمان ملکی در جریان عملیات هوایی همیشه یک نگرانی عمده بوده و از کشتار غیر نظامیان در جریان بمباردمان نیروهای هوایی ناتو گزارش‌های زیادی به نشر رسیدند. از جنرال وردک در مورد آمادگی قوای هوایی برای مسئولیت جان ملکی ها در جریان عملیات هوایی پرسیده شد. او در پاسخ گفت پرسنل هوایی در مورد مسئولیت غیر نظامیان آموزش خاص حقوقی و تکنیکی دیدند. عبدالوهاب وردک افزود آنها از استفاده از سلاح ثقیل بر اهداف اجتناب می‌ورزند که در نزدیکی آن مردمان ملکی زندگی می‌کنند. هم از سوی استردریسیز وزارت دفاع هدایت به دست آورده و هم ما به همه قطعات گفته‌ایم به اهداف از سلاح قوی کار نگیرند که مردمان ملکی در نزدیکی آن به سر می‌برند تا به آنها صدمه وارد نشود. به گفته قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان آنها در حال حاضر توانایی عملیات را در 34 ولایت افغانستان دارند، اما به این معنا نیست که مشکلات نیروهای هوایی کشور کاملا حل شده باشند. جنرال وردک در پایان صحبت خود به چالش ها در عرصه تجهیزات، پرواز تیارات، ترمیم و همچنان نیازمندی به تیارات بیشتر اشاره کرده ابراز امیدواری نمود که در آینده زود این مشکلات و چالش ها کاهش یابند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خب بیشتر در خبران شنیدید که چهارمین نشست کشورهای گروه G7 پلاس یا به اضافه 7 امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. اینکه این گروه چیست و این نشست در مورد کدام مسائل مشخصا درباره افغانستان بحث می کند، اینجا از ویدا برکی می شنویم.
این نخستین بار است که وزرای گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس در کابل گرد هم می آیند. وزارت مالیه افغانستان می گوید که نشست گروه وزرای به اضافه 7 که به تاریخ 4 و 5 ماه حمل در کابل برگزار می شود قرار است نمایندگان کشورهای عضو برای سالهای 2016 و 2017 میلادی روی ایجاد یک استراتژی مشترک بحث نمایند. اینکه این استراتژی در برگیرنده کدام بخش ها خواهد بود، اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد معلومات می‌دهد.
بخش‌های مختلف از در قسمت ایجاد کار است، حمایت از پروسه صلح آشتی است، انکشاف سکتور خصوصی است، دولتداری خوب است. این از جمله موارد است که مورد بحث قرار می‌گیرد در اجندای از این نشست شامل است که ما چطور بتانیم همزمان در کنار پیشرفت پروسه صلح چطور بتانیم موضوع انکشاف هم در نظر بگیریم، چطور بتانیم با هم مشترک از تجارب یکی دیگه استفاده کنیم.
آقای عبدالرحیم زی میگوید که در این نشست بر علاوه وزرای کشورهای عضو گروه به اضافه 7، نمایندگان کشورهای کمک کننده، اعضای شبکه های حل بحران ها و نمایندگان جامعه مدنی شرکت خواهند کرد. گروه وزرای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به حیث یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. در حال حاضر 20 کشور عضو این گروه است و گفته می شود که این گروه به هدف موقف گیری واحد به خاطر کشورهای متاثر از بحران ایجاد شده است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که نشست های وزرای گروه به اضافه 7 به هدف تنظیم بهتر و تقویت روابط کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده برگزار می شود. در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که در حال حاضر کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با مشکلات فراوان از جمله فقر و ناامنی، فساد اداری و سایر مشکلات روبرواند. سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی افغان در صحبت با رادیو آزادی در مورد اهمیت این نشست گفت:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا دولت های اینا و توانایی مدیریت منابع، توانایی تامین اجتماعی ندارد. از این بابت جبران مورد حمایت کشورهای کمک دهنده جهان قرار دارند. این جامعه بین المللی اگر به کمک اینا نرسه و مساعدت اینا را به اصطلاح سامانمند و مدیریت نکنه، اینا با فاجعه بزرگ انسانی مواجه میشن.
با این هم آقای سیحون تاکید میکند که کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید مشترکاً در برابر مشکلات موجود در کشورهایشان مبارزه کنند، زیرا آقای سیحون بدین باور است که کمک های جامعه بین المللی در کوتاه مدت برای این کشورها مفید واقع خواهد شد، اما در دراز مدت این کشورها را از پیشرفت و انکشاف عقب خواهد ماند.
گزارش بود از ویدا برکی. زندگی از دید یک گلفروش چه رنگی دارد؟ این صحبت جالب را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی. میشه خدا معرفی کنی؟
اسم خالد است، از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب هستم. تقریبا در حدود 8 سال میشه در ولایت کابل هستم دم گل فروشی. سابق در ولایت قندوز هم گل فروشی میکردم، باز در حدود 8 سال میشه اینجا اومدیم دیگه. اینجا
گل مفروشه؟
گل مفروشه.
گل نهال اینا را.
بله.
خب چطور علاقه من شدین که شما گل فروشی کنین؟ آیا زمین داشتین، باغ چیز داشتین، یا مت خودتون خواستین؟
اول علاقه من گل و گیاه خواست اول بدم، چون زمینم داشتیم خودیم. باز دیگه ولایت قندوز یک ذره اونجا سابق نیال فروشی میکردم، گل و گیاه چیزا نه، بس صرف نیال بود، نیال باب سودا میکردم. باز دیگه که اومدم کابل دیگه در اینجا دمی عرصه گل و گیاه زیاد علاقه مندی داشتم دیگه. دمی در ادم یافته.
کدام گل زیاد خودتان دوست دارین؟
والا گل خوب کلش گل است دیگه. کلش خوش داره، طبیعتا کلش دوست دارم.
اون تو گل نیست
که نه، اون تو گل نیست که دوست نداشته باشه.
کدام گل زیاد بوی خوب داره؟
گل خوب چند قسمه، یکی خوشبو است، مراد کرونی است، محبوب شب میگه دیگه، این گل است که خوشبوی داره دیگه.
در خانه چطور؟ حال خود دکان و در اینجا مفروشین، در خانه گل گلکاری میکنین، چه علاقه مند هستین؟
در خانه هم گل گلکاری میکنیم، او 100% دیگه.
خانه را خوب تزیین کردین با گل؟
دیگه با گل.
زیاد باز کدام گلا را به خانه بردین؟
والا گلای مختلف است دیگه، بیر است و جریبند است و گلی میخک میگه و رادکیرانی میگه و ملکه شب میگه و این چیزا را بردیم.
حال که مفروشین، چون مایه عمل شده، مردم چطور است؟ خرید و فروش است، مردم میخرن نمیخرن؟
والا خوب است دیگه، میخره مردم، چرا نمیخرد دیگه؟ مردم علاقه مندی زیاد داره در گل، چون گلای ما امسال کمی دیرتر رسید، خسر از اون فروشات خوب است، بد نیست.
و میگن گل گل کاری کنی و در سرسبزی باشی، روح روان آدم تازه میباشه.
واقعا
شما نظر خود بگوین، در قدر سال که مثلا کار میکنین با گل و گیاه هستین، چی احساس دارین، چی فکر میکنین، از تجربهتون کم قصه کنین؟
والا واقعیت از گل و گیاه و طبیعت روشن میکنه و دیگه انسان پیر نمیسازه، همیشه جوان میمونی. دیگه من خودم که همین ده رقم بیکار بونم، اینجا داخل گلخانه میدرم، قدیم گلا مقصد دست زده و پاککاری کرده و خشاوه کرده، قرار ساعت